نرجع ما نرجع الحين. صفحه 21 سطر اول. ولو لم يجعلوا هذا الشوق الى الصور المقدمه الى الصور المقدمه التي هي كمالات اولى بل الى الكمالات الثانيه اللاحقه لکان تصبر و من هذا الشوق من المتعذر. بحثل این داشتیم که هیولا میتواند اشتیاق به صورت داشته باشد یا نه. ایشون معتقد شدن که اشتیاق نفسانی مورد اختلاف نیست، همه معتقدن که اشتیاق نفسانی برای هیولا نیست، اما اشتیاق طبیعی فرمودن که اون هم برای هیولا نیست به دو دلیل. دو دلیل خوندیم. بعد حالا می فرماین که هیولایی که تا حالا فرض می شد هیولایی بود که صورت نداشت و میخواست با شوقی که به صورت دارد صورت رو کسب کنه. گفتیم نمیشه، به خاطر اینکه اولا هیچ وقت خالی از صورت نیست، ثانیا قدرت اکتساب نداره. اما حالا میخوام فرض کنیم هیولایی رو که صورت گرفته و شوق به کمالات بعد از صورت داره، نه صورتش شوق داره، بازم خودش شوق داره، شوق رو در این فرضم داریم به خود هیولا اسناد میدیم، همونطور که در فرض قبل به خود هیولا اسناد داریم. منتها در فرض قبل هیولای بی صورت بود که مشتاق به صورت بود و در این فرض هیولای با صورت هست که دیگه مشتاق به صورت نیست، مشتاق به کمالات بعد از صورته، اما باز خودش مشتاق، یعنی صورت در اشتیاق دخالت نداره. اینم میفهمه شدنی نیست، اینم فهم تصدیقیش متعذره. فهم تصوری مشکلی نداره، فهم تصدیقیش متعذره، یعنی نمیتونیم تصدیقش کنیم با اینکه صورت در کنارش هست. با وجود این ما اجازه نمیدیم اشتیاق داشته باشه به کمالات بعدی، تا چه رسد به اینکه صورت در کنارش نباشه، خالی خالی باشه. به عبارت دیگه گاهی صورت رو نداره و میخواد مشتاق باشه، که این بحث دیروزمون بود. گاهی صورت رو دارد ولی صورت از اشتیاق منعزله، با اینکه صورت کنارش هست ولی اشتیاق مال صورت نیست، بازم مال هیولا است. اینجا میگن قبول نداریم اشتیاق رو. بعد یه صورت سومی رو مطرح میکنن که هیولا باشه، صورت هم داشته باشه، اشتیاق برای صورت باشه. اینو قبول میکنن، میگن ایرادی نداره، ما صورت رو مشتاق میدونیم، هیولا رو مشتاق نمیدونیم. چه هیولای خالی از صورت فرض کنید که بحث دیروزمون بود، چه هیولای همراه صورت فرض کنید که الانه، که بحث الان میمونه. بله اگه هیولا رو همراه صورت بکنید و صورت رو مشتاق قرار بدید، نه هیولا رو، اشکال نداره. پس توجه میکنید که در این باب سه تا مطلب مطرح شد، هر سه مطلب هم مربوط به اشتیاق بود. در دو مطلب خود هیولا مشتاقه، در یه مطلب اون مجاور هیولا که صورت مشتاقه. اونجا که هیولا مشتاق باشه رد کردیم، چه هیولا رو خالی بگیرید و بگید مشتاق به صورت، چه هیولا رو همراه صورت بگیرید و بگید مشتاق به کمالات بعد از صورته. جایی که هیولا میخواد مشتاق باشه درست نیست، اما جایی که صورت همراه هیولا میخواد مشتاق باشه ما ایراد نمیگیریم. این فهرست این بحث بود که مقدارش دیروز گفته بودیم، مقدارش هم امروز اشاره کردیم. البته دیروز هم من به همین مطلب اشاره کردم، منتها نه به این بیان. بیانات مختلف در عبارات ابن سینا واجبه، یعنی اینطور نیست که حالا بگید داری با بیان مختلف تکرار میکنی. اینجور تکرارها در کلام ابن سینا لازمه، باید انجام بشه، با عبارات مختلف باید گفته بشه تا عباراتیشون حل بشه. خب یک مطلب از این سه مطلب رو ما دیروز گفته بودیم، هیولا باشد صورت نداشته باشد و مشتاق به صورت باشد، اینو قبلا گفتیم. دو تا دیگه باقی مونده که بعد امروز بگیم که به ترتیب وارد میشیم. مطلب اول توقف داره بر توضیح یک اصطلاحی که در جای خودش شنیدید، منتها من به کتاب نظر میکنم نه به شما، شما اینو در جای خودش خوندید ولی کتاب این مسئله رو در جاهای دیگه مطرح نکرده، بعدها مطرح میکنه، پس باید اینجا توضیح داده بشه. ولی شما در کتب دیگه خوندید ولی در این کتاب بعضی مطالب یا بعضی اصطلاحات برای اولین بار میاد، باید توضیح داده بشه. این نباید اعتماد کنیم که شما در جای دیگه خوندید، باید به کتاب توجه کنیم ببینیم در کتاب این مطلب نگذشته، پس باید توضیح داده بشه. و اون بحث در کمالات اولا و کمالات ثانی است. هر شیئی دارای کمال اول و کمال ثانی است. کمال اول اون چیزی است که ذات شیء با اون کمال تمام می شود، که اگر اون کمال نباشد این شیء ذاتش رو به دست نمیاره. صورت های نوعی همگی کمال اولند، زیرا اگر صورت نوعی بر جسم وارد نشود این جسم اون جسمی که میخواهد بشود نمیشود. یعنی اگر صورت نوعی انسان رو به این جسم نداریم ما دیگه بدن انسان رو نداریم، صورت نوعی درخت رو بهش نداریم بدن درخت رو نداریم، یه چیزی دیگه داریم. اگر بخواهیم این جسم خاص رو داشته باشیم، این ذات خاص رو داشته باشیم، باید صورت نوعیه رو بهش بدیم. پس صورت نوعیه کمال اوله، یا به تعبیری دیگه منوعه، یا به تعبیر سوم مزوته. منوع این نوع میسازه، مزوته این ذات میسازه، چون شیطان نوع درست نشه براش ذاتش درست نمیشه، از جنس که نمیشه یه ذات به دست آورد. ذات در صورتیست که نوعی کامل شود، جنس و فصلی با هم زمیمه شوند تا ذاتی به وجود بیاد. پس ذات احتیاج دارد به فصل، تا اکتفا نمی کند به جنس، و فصل همون صورت نوعی است. پس ذات احتیاج دارد به صورت نوعی و اکتفا نمی کند به ماده، که ماده به منزله جنسه. بنابراین صورت نوعی برای هر ذاتی می شود کمال اول، یعنی اولین کمالی که میگیرد و با او ذاتش درست میشود. بعد کمالات بعدی که بعد از گرفتن صورت نوعیه برای شیء به وجود میاد همگی کمالات ثانی هست، که اگر اون کمال اول نباشه کمال ثانی هم نخواهد بود. مثلا کتابت برای انسان، یا حتی مشی برای انسان، تمام عوارضش، تمام افعالش، این همه میشن کمالات ثانی که مبتنی هن بر این صورت نوعیه. اگر این صورت نوعیه نیاد اون هم نمیاد، نه کمالات ثانی هست. و کمالات ثانی حتما لازم نیست دومی باشه، میتونه سومی یا دهمی باشه، یعنی تعجب جز کمال ثانیه، ذهنی که بعد از تعجب اونم جز کمال ثانی، دیگه نمیگیم کمال ثالث. پس کمال ثانی یعنی مالایش به اول، کمالی که اول نیست بهش میگیم ثانی، حالا چه سالس باشه، چه رابه باشه، چه ثانی باشه. بنابراین هر کمالی که سازنده ذات باشد کمال اول نامیده میشه و صورت نوعی این چنینه. هر کمالی که سازنده نوع نباشد، بعد از اینکه نوع ساخته شد بر نوع عارض شود یا از نوع صادر شود کمال ثانی است. افعالی که از نوع صادر میشه، کمالاتی که بر نوع عارض میشه، همینا میشن کمال ثانی. همونطور که از این بیان توجه کردید، شی بعد از داشتن صورت نوعی کمال ثانی رو پیدا میکنه. و اما اگر بخواد کمال اولا رو به دست بیاره باید صورت نویه رو نداشته باشه. هیولا نسبت به کمال اول خالی از صورت نویه است. اگر بخواد مشتاق به کمال اول حساب بشه، یعنی هیولای خالی از صورت نویه دارای اشتیاق به صورت نویه هست. اینم من به صورت جمله معترضه عرض کنم، شوق در اصطلاح با عشق فرق میکنه. شوق عبارت از میل به کسب ناداری هاست و عشق عبارت از میل به حفظ دارایی هاست. ما چیزی رو که نداریم مشتاقیم که به دست بیاریم و چیزی رو که داریم عاشقیم که حفظ کنیم. در مورد عقول کلمه اشتیاق هیچ وقت به کار نمیره. نمیگیم عقل اشتیاق دارد به فلان کمال. چرا؟ چون هیچ وقت کمالی رو فاقد نیست تا مشتاق به اون کمال باشه. در مورد عقول همیشه کلمه عشق به کار میبریم، میگیم عاشقم. در مورد نفوس به پایین تر کلمه اشتیاق رو به کار میبریم، چون اونها ممکن است ناداری داشته باشن و به اون ناداریشون مشتاق باشن. خب الان بحث در اشتیاق هیولاست. اشتیاق هیولا به چیزیست که ندارد، بحث در عشق نیست که بگیم عشقش به چیزیست که دارد. اشتیاق است، اشتیاقش هم به چیزیست که ندارد. پس اگه میگیم مشتاق به صورت، یعنی صورت نداره و اقدام میکنه که این صورت رو کسب کنه. بنابراین وقتی میگیم اشتیاق به کمال اول داره، یعنی کمال اول نداره. پس هیولای مجرد رو داریم فرض میکنه. وقتی میگیم اشتیاق به کمال ثانی داره، یعنی کمال ثانی رو نداره ولی کمال اول رو داره. پس هیولای همراه صورت رو داریم فرض میکنه. میخوام فرق بین بحث امروز و دیروز عرض کنم. دیروز که میگفتیم هیولا مشتاق صورت نیست، هیولای خالی از صورت رو داشتیم فرض میکردیم. چون اگه اشتیاقه باید نداشته باشه تا مشتاق باشه. صورت رو نداره و مشتاق به صورت. الان که میگیم مشتاق به کمالات ثانی نیست، هیولای با صورت رو داریم فرض میکنیم که کمال ثانی رو نداره ولی کمال اولش رو مشتاق نیست، چون داره. اونی که داره دیگه نمیگیم اشتیاق داره. پس توجه میکنیم بحث قبلی ما در هیولای بود که خالی از صورت باشه، بحث فعلی ما در هیولایی است که واجد صورت باشه. ولی آنچه که ما به اشتراک بحث دیروز و امروزه اینه که هیولا میخواد مشتاق باشه. این مشکل داره برای ما. مشتاق الهش مهم نیست، مشتاق مهمه در اینجا، که مشتاق چیزی نیست که بخواد اشتیاق داشته باشه. ولی مشتاق الهش یک بار صورت کمالی است که کمال اوله، یک بار هم عبارزه که کمال ثانیه. البته اشتیاق به کمال اول سختره و اشتیاق به کمال ثانی آسونتره، ولی بالاخره هر دو در این که برای هیولا اشتیاق ثابت کنند مشکل داره. در هر دو فرض اشتیاق برای هیولا مشکل ثابت بشه. توجه شدید این در این دو تا فرض وقتی مقایسه کردیم به لحاظ هیولا مشکل رو دیدیم، به لحاظ مشتاقون الی گفتیم اگر مشتاق صورت نوعیه باشه متعذرتره، اگر مشتاق کمالات ثانیه باشه متعذره، یعنی مشکل داره. اگر مشتاق صورت کمالات ثانیه باشه مشکل است، اگر مشتاق کمال اول باشه مشکل تره. چون در وقتی که مشتاق کمال اوله هیچی نداره، در وقتی مشتاق کمال ثانیه صورت در کنارش هست، ولو این صورت در کسب اون مشتاقون الی دخالتی نداره و این صورت مشتاق نیست، ولی بالاخره الان یه همراهی با هیولا داره و تا حدی هیولا رو به فعلیت رسونده و هیولای بالفعل شده میخواد اقدام بکنه. ولی در جایی که هیولا مشتاق کمال اوله، یعنی مشتاق صورت نوعی است و صورت نوعی رو نداره، کاملا بالقوه است، دیگه بالفعل نشده و این اشتیاقش خیلی مشکل تره. پس در هر دو صورت اشتیاق اشکال داره چون از هیولا بر نمیاد، ولی در یک صورت اشکال قوی تر زیر هیولا در اون صورت کاملا بالقوه است، ولی در یه فرض دیگه بالقوه نیست، بالفعله. ایشون میفرماید اگر ما اشتیاق به کمالات ثانی رو برای هیولا متعذر دانستیم، اشتیاق به کمال اول رو به طریق اولا متعذر میدونیم. این توضیحاتی که دادم برای اینکه کلمه به طریق اولا روشن بشه، معلوم بشه این دوتا اشتیاق ها مساوی نیستن. اگرچه ما هر دو رو داریم از هیولا نفی میکنیم، ولی مشکل وجود اشتیاق در یه فرض بیشتر از مشکل وجود اشتیاق در فرض دیگره. در اون فرضی که هیولا کاملا بالقوه است، صورتی کنارش نیست، میخواد مشتق به صورت نوعیه و کمال اول باشه، اشتیاق مشکل تره، بخواد اینکه امر بالقوه میخواد مشتق باشه. در صورتی که هیولا کنار صورت و فعلیت یافته و میخواد مشتاق کمالات ثانیه باشه، اونجا مشکله، اشتیاقش مشکله. پس اشتیاق در یه فرض مشکل، در یه فرض مشکل تره. به همین جهت ابن سینا میگه اگر ما اجازه ندادیم که هیولا مشتاق کمالات ثانیه باشد، به طریق اولا اجازه نمیدیم که مشتاق کمال اول باشه. با این بیانی که کردن به طریق اولایشون روشن شد. البته عبارتشون به طریق اولا نیست، اینطوریه که اگر کسی به ما میگفت هیولا مشتاق به کمالات ثانیست، فهم تصدیقیش برای ما متعذر بود، فکیفه به این که بگوید که هیولا مشتاق صورت نوعیه و کمال اولش هست، که اونجا به طریق اولا فهم تصدیقیش برای ما متعذره. خب این بیان احتیاج به استدلال هم نداره، استدلالش همراه خودش هست. اگر ما در اشتیاق به کمالات ثانیه خدشه کنیم که خدشه می کنیم، در اشتیاق به کمال اولا به طریق اولا خدشه خواهیم کرد، دیگه این احتیاج به استدلال نداره، چون در اون طرف ضعیفش ما خدشه داریم، پس در طرف قوی به طریق اولا باید خدشه کنیم، این لازم نیست استدلال کنیم. کلام ایشون تقریبا یه اشکال سومی است بر اون مطلب قبلی. دو تا اشکال دیروز خوندیم، این البته به صورت اشکال نیومده، عرض میکنم تقریبا اشکال سومه، یعنی میتونیم اشکال سوم قرارش بدیم با این بیانی که گفتیم، با این بیان که اگر کسی به ما میگفت هیولا مشتاق کمال ثانیه، ردش میشدیم. حالا شما دارید میگید مشتاق کمال اوله، این که به طریق اولا رد میکنیم. نداریم، اینو دیروز گفتیم، دیروز گفتیم هیولا بدون صورت در عالم خارج نداریم، بنابراین مشکل اضافه ای هم خواهیم داشت که هیولا بی صورت نداریم که بخواد مشتاق باشه. اینا قبلا گفته شد در فرض دیروز، اینا همه مطرح شد. نه، کمال اول همیشه صورت نوعی است، صورت جسمی رو نمیگن کمال اول.
پس بدون صورت که نیست، شما میگین که در اینجا فرقی نیست، صورت نداره. اصلا
هیولا
اگر صورت جسمی
داشته
شد، حالا
میخواد
صورت
نوعیه رو گرد کنه،
پس
بدون
صورت
میتونیم
تلقی کنه.
اونجا که هیولا صورت نوعیه ندارد، شما میفرمایید صورت جسمیه داره و با گرفتن صورت جسمیه بلفل شده، اما بلفل شده در حالت جنسی، باز هم لامتحصل، درسته بلفل شده ولی فعلیت هم درجات داره. هیولا اول قوه محضه، بعد که صورت جسمی میگیره فعلیت پیدا میکنه، ولی باز نسبت به صورت نوعیه بازم قوه است، بازم هنوز ذات کامل نداره. اینو من باید اشاره کنم، چون شاید سابقا ذکر نشده باشه که جنس نه در ذهن موجوده نه در خارج. به عبارت دیگه تحصل ذهنی نداره تا چه برسه تحصل خارجی. تحصل همون حصوله، همون وجوده. وقتی میگیم تحصل ذهنی نداره، این وجود ذهنی نداره، یعنی ذهن نمیتونه تصور کنه جنسو، چون جنس مبهمه. به قول مرحوم حاجی سبزواری، دائره بین زاوزاست، یعنی دائره بین انسان و پرست و امثال ذلکه، و امر مبهم رو ذهن اخذ نمی کنه، جذب نمی کنه. لذا شما وقتی میخواد حیوان جنسی رو تصور کنید به خودتون مراجعه کنید، میبینید این حیوان جنسی رو در ذهن یه نوعی تصور میکنید، میگید حیوان، سعیم میکنید که هیچی که از انواع تو ذهنتون نیاد، ولی قهرن میاد، نمیتونید جنس خالی رو تصور کنید. بله حیوان به ما اینکه یه موجود زنده است، این اشکال نداره، ولی این جنس نیست. حیوان به ما اینکه یه موجود زنده است تصور میشه، ولی این جنس نیست. حیوانی که دوران داره جنسه، و شما حیوان دوراندار رو تصور نمی کنید. بله ماده دوران رو، معنای دوران رو تصور می کنید، کنار حیوان می ذارید، این همه تصور می شه، ولی حیوانی که داره بین زاوزا باشه تصور نمی کنید، زاوزا رو داریم در ذهن تصور می کنید. پس حیوان به ما این که جنسه تو ذهن نمی آد، تحصول ذهنی نداره. بعد از این که فصل گرفت تازه تحصول ذهنی پیدا می کنید، لذا میگیم ذات میشه، تازه تأثیر ذهنی پیدا میکنه، تازه در ذهن وجود میگیره. بعد اگه بخواد تو خارج وجود بگیره به فصل هم اکتفا نمیکنه، وجود خارجی یا به تعبیر مشا عوارض مشخصه میخواد. فارابی و صدرا میگن وجود خارجی، ولی مشا میگن عوارض مشخصه. فارابی و صدرا عوارض مشخصه رو امارات میگیرن، عوارض مشخصه نمیگیرن، امارات تشخص قرار میدن، که نه در جا خودش خوندید. میگن تشخص از نوعی عوارض نمیاد، تشخص از نوعی وجود میاد، این عوارض میشن اماره بر این که تشخص حاصل شده، پس امارات تشخصند نه مشخص. اما مشا میگن نه، عوارض مشخصند، همشون قبول دارن که در حالت تشخص عوارض هستند. منتها میگن که یکی میگه این عوارض مشخصن، یکی میگه نه وجود مشخصه، این عوارض علامت اینم که مشخص آمده، پس امارات تشخصن. علی حال تا تشخص خارجی نیاد تحصل خارجی حاصل نمیشه. پس جنس نه تحصل ذهنی دارد نه تحصل خارجی، نه تحصل ذهنی دارد تحصل خارجی ندارد، و اما فرد تحصل ذهنی و خارجی هر دو دارد. البته جنس و نوع تحصل خارجی در ذهن فرد دارن، خودشون تحصل خارجی ندارن ولی در ذهن فرد دارن، کلی در ذهن فرد موجوده. به همون نحوی که کلی در ذهن فرد موجوده، نوع و جنس هم در ذهن فردشون موجوده. این که ما میگیم تحصل ندارد، تحصل ذهنی ندارد یا تحصل خارجی ندارد، مال خودشه، باقت نظر از فردش. اگر فردش رو ملاحظه کنید میبینید که این جنس یا نوع در ذهن فرد موجوده، حتی فی الخارج موجوده. لذا ما قائلیم که نوع انسان در خارج هست منتها در ذهن فرد، جنس حیوان هم معتقدیم در خارج هست منتها در ذهن فرد. الان بحث ما این نیست، بحث ما اینه که نوع به ما این که نوعه، این تأثیر خارجی نداره. جنس به ما این که جنس هست، این تأثیر ذهنی نداره. اینو داریم میگیم. خب حالا که روشن شد، این مطلب روشن شد، حیولا بعد از اینکه صورت جسمی میگیره بازم جنس، جنسه، بازم جنسه. اگر جنسه تحصل نداره، بازم بالقوه است، تحصل ذهنی خارجی نداره. تا اون صورت نوعیه رو بهش ندید و نوعش نکنید تحصل ذهنی پیدا نمی کنه، و بعدم باید یه به یه صورت تحصل خارجی بهش بدید. پس حیولا چه بگید خالی است، چه بگید با صورت جسمی است، فرقی نمی کنه. اگر نمی تواند مشتاق باشد به صورت نوعی چون ذات هنوز پیدا نکرده، فرقی نمی کنه خالی باشه یا صورت جسمی هم کنارش باشه. چون وقتی صورت جسمی هم کنار حیولا قرار دادین، تازه زحمت کشیدین یه جنسی درست کردید، و این جنس کافی نیست، بازم بالقوه است. تا اون صورت نوعی کنارش نیاد ذات پیدا نمی کنه. وقتی ذات پیدا نشد و بالفعل کامل نشد، چه بگویید این حیولای بی ذات خالی است، چه بگید همراه صورت جسمی است. در هیچ کدام از دو حالت نمی تواند مشتاق صورت نوعی به حساب بیاد. پس حالا این که ما قبلا فرض کردیم حیولا خالیه، یعنی خالی از صورت نوعی است، صورت جسمی کار نداشتیم. صورت جسمی هم بیاد مشکلی رو حل نمی کنه. پس چه حیولا رو خالی خالی فرض کنی، چه حیولا رو خالی از صورت نوعیه به همراه صورت جسمی فرض کنی، فرقی نمی کنه. علایه حال هنوز ذات پیدا نکرده، وقتی ذات پیدا نکرد معنی نداره بهش بگید مشتاقه. اون وقتی که ذات پیدا میکنه و نوع میشه که میخواد مشتاق کمالات ثانیه باشه، میگی معنی نداره بهش مشتاق بودن نسبت بدید. حالا که هنوز ذات نداره و صورت و نوعی رو نگرفته، به طریق اولا معنی نداره که بهش مشتاق بودن نسبت بدید. پس تمام مطالبی که گفتیم همه درست بودن، منتها حالا شما صورت جسمیه رو اضافه کردید، ما صورت جسمیه رو اضافه نکردیم. حالا میگیم اگه صورت جسمیه رو اضافه کنید بحثش فرقی نمیکنه، همونی بود که همونی هست که بود.
هر جنسی مشتاق به
فصل نیست. هر جنسی مشتاق به فصل نیست. بله همین دیگه، هر جنسی جانشین ماده است، هر فصلی جانشین صورته. وقتی ما میگیم ماده مشتاق به صورت نیست، اگر همین بحث رو ببرید تو ذهن، میشه ماده ذهنی مشتاق به صورت ذهنی نیست. بعد همین ماده رو که به شرط لاس لا به شرط فرض کنید، میشه جنس مشتاق به فصل نیست. جنس تقاضای فصل رو دارد، یه حرفیست، اشتیاق حرف دیگه است. جنس به خاطر ضعفش تقاضا داره، یعنی احتیاج داره، اون حرف دیگه است. جنس تقاضای فصل رو داره، یعنی احتیاج، اما اشتیاق فصل رو نداره. که بره سراغ فصل و فصل رو کسب کنه، بلکه فصل بهش داده میشه، همونطور که صورت به هیولا داده میشه و او فصل رو قبول میکنه، همونطور که هیولا صورت رو قبول میکنه. اینا هست. ولی این که خود هیولا یا خود جنس بخوان برن سراغ فصل یا سراغ صورت، اینو ما داریم رد میکنم.
پس ما هیچ نوع اشتیاقی توی غیر معقولات نداریم برای کسی کمالات.
هیچ نوع اشتیاقی نداری؟
اشتیاق
از اون طرف صورت داری؟ هیولا اشتیاق نداری؟ مگر همه موجودات جهان هیولاست؟ ما داریم اشتیاق هیولا و ماده رو نفی میکنیم. اشتیاق در بقیه موجودات هست. اگه یادتون باشه دیروز اینو اشتیاقم بین هیولا و صورت درست کردیم، که گفتیم در مباحث عشق مطرحه که همه جهان به هم مشتاقند. این اشتیاق غیر از اون اشتیاقی است که ما الان داریم نفی می‌کنیم. خود ابن سینا اشتیاق به اشتیاق همه اشیاء رو قبول داره، همه اشیاء به هم مشتاقند و همه به خدا مشتاقند. اما اشتیاقی که علا سبیل انسیاق باشد، چیزی به سمت چیزی روان شود، برای هیولا نیست. هیولا به سمت صورت روان نمیشه، اشتیاق داره به صورت. لذا وقتی به صورت رو بشتدن کاملا صورت رو در بغل میگیره، به طوری که تلازم بینشونه، هیچ حاضر نیست رها کنه. این اندازه اشتیاق داره. ولی اشتیاق علا سبیل انسیاق که روان شود به سمت صورت، بره صورت رو کسب کنه، اینو نداره. ولی اصل اشتیاق که قبول کردیم در همه جا هست. اینه دیروز گفتیم اشتیاق هیولا به صورت علا سبیل الانسیاق نیست، الا اشتیاق مطلق که همه جا هست. اصلا جهان داره با اشتیاق داره میشه، جهان با عشق و شوق داره داره میشه و تمام موجودات به هم وابستند. اصلا ما معتقدیم همه موجودات شخص واحدند و ما هر کدام اجزا اون شخصیم. از همین جام توحید رو ثابت میکنیم، میگیم کل جهان یک فعله و یک فعل فقط یک فاعل داره. این یکی از بهترین دلایل بر توحیده. رابطه بین تمام اشیاء جهان رو اثبات میکنیم و ثابت میکنیم که تمام اشیاء جهان یک شخصه، یک شخص و همه موجودات جزء این شخصند. مثل ما که مثلا یک شخصیم، اجزا داریم، دست و پا و امثال ذلک، این کل جهان هم یک شخص اجزا داره، یکی از اجزاش من شما هستیم، یه بقیهشون از دیگه. کل یک شخصه، پس تمام جهان میشه یک فعل و یک فعل هم یک فاعل داره، پس باید خدا یکی باشه. یکی از میکنم باز بهترین دلایل بر توحید همینه. و این نه تنها دیروز ادعا میشده که کل جهان یک شخصه، امروز ادعا میشه و اثبات هم میشه. گفته میشه یک پروانه، حتی به همین عبارت، یک پروانه در فضای اینجا که پرواز میکنه، پروازش اون برای کره زمین اثر میذاره، ما نمیفهمیم. یعنی اینجور ارتباط بین اشیا هست که پرواز یک پروانه در این طرف زمین در اون طرف زمین اثر میذاره. این روزه این ادعا رو دارن، دیروز تا این اندازه شدید ادعا نمی کردن، حالا امروز این شدت هم دارن. و به همین جهت هم هست که باراست شده، به همین جهت هم هست که ما که گناه میکنیم، گناهمون در تمام کائنات اثر میذاره و همه کائنات رو دشمن ما میکنه، چون همه دارن در مسیر الالله سیر میکنن، ما یه دفعه پشت به خدا میکنیم، از این طرف سیر میکنیم. خب همونطور که داریم میریم به همه تنه میزنیم دیگه، همه دارن اینوری میرن، ما داریم اینوری میریم، به همه تنه میزنیم، همه دشمن ما میشه. فردا که خدا میخواد عذاب کنه، عذاب از بیرون که نمیاره، به همینه که دشمن ما هستن میگه مجازید، تا گفت مجازید اینا شروع میکنه معطل میکنه. پس توجه میکن عذاب یه چیزی نیست از بیرون بیاد، عذاب خود ما گناه ما درست میکنه. اینو همه نشون میده ارتباط جهان رو با هم دیگه، کل جهان به هم مرتبطن. پس اشتیاق ما قبول داریم. از کدام ابن سینا یه رساله عشق نوشته، اصرار داره همه چی به هم مشتاقن، همه چی به هم عاشقن. اصلا جهان با عشق داره اداره میشه، اگه عشق نبود جهان اصلا میپاشید. پس این شوق ما قبول داریم، شوق علی سبیل الانسیاق رو قبول داریم. اثر هیولا چیه؟ هیولا فعلیت نداره. صورت جسمی هم فعلیت میده، صورت جسمی فعلیت داره، فعلیت تام نمیده. بله، چون جنس دیگه. ببینید یه وقت صورت جسمیه رو شما به ما این چه صورت جسمیه رو ملاحظه میکنید، این که تحصول ذهنی داره. ما اول فصل دوم صورت جسمیه رو تعریف کردیم، شناختیمش که تعریفش کردیم، گفتیم قابل للعباد ثلاثه. در این حالت ما رو جنسی نگرفتیم. صورت جسمیه رو اگه جنس نگیرید که ذات داره، قابل تصوره، در خارج موجوده. من که دارم عرض میکنم در خارج موجود نیست، بهش حالت جنسی دارم میدم، اون میگم در ذهن موجود نیست، در خارج موجود نیست. بله در ذهن افراد موجوده. بله شما اگر صورت جسمیه رو به ما این که قابل لعباد ثلاثه ملاحظه کنید، این که موجوده، این در ذهن هم موجوده، تعریفش کردیم، معلوم میشه شناختیمش که تعریفش کردیم، یعنی تو ذهن آوردیم بعد تعریف کردیم. این منظور من نبود، اینو نمیگم تحصیل ذهنی نداریم. این مثل حیوانیست که به معنی موجود زنده بگیرید، این هم تحصیل ذهنی داره، وجود خارجی داره. اما اگر بخواد حالت جنسی بهش بدید، از میکنم تحصیل جنسی، تحصیل ذهنی نداره. یعنی مرددش کنید، مبهمش کنید. صورت جسمیه رو به ما این که با تمام صور نوعیه میتواند باشد، اونجوری ملاحظه کنید، این میشه حالت جنسی. تا یه صورت نوعیه بهش ندید، از ابهام درش نمیاد. اما صورت جسمیه به ما این که صورت جسمی است، به ما این که قابل عبارت است از قابل لعباد ثلاثه، این که موجود است و تحصول ذهنی داره، حتی تحصول خارجی هم داره. اینی که ما بحث نمی کنیم، بحث ما در اون صورت جسمی است که حالت جنسی بهش داده باشه.
همین که در واقع ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ماده و هیولا به نحوی به هم اشتیاق دارن که
ماده و هیولا،
ماده و هیولا به صورت
بله
چنان اشتیاق داره که به نحوی فرموشون تلازم هم بینه. از همین نمیشه کشف کرد که اون در واقع به نحوی انسیاق بوده، چون اشکال ابن سینا که
به نحوی انسیاق نیست، چون اگه به نحوی انسیاق باشه باید شما هیولا رو خالی از صورت فرض کنید، بعد سوقش بدید به سمت صورت، و این شدنی نیست. شما باید هیولا رو خالی فرض کنید، بعد سوقش بدید به سمت صورت. این میشه؟ هیولا هیچ وقت بی صورت نیست که بخواد سوق پیدا کنه به سمت صورت و اکتساب کنه صورت. پس معنا نداره که برای هیولا اشتیاق انسیاقی درست کنید، و الا لازمش اینه که هیولا رو مجرد کنید، برهنه کنید از صورت، بعد بگید حالا هیولای مجرد در خارج موجوده، به سمت گرفتن صورت راه افتاده. اون غلطه، چون هیولا بی صورت نمیشه.
کمال
اول
رو حرکت،
کمال اول برای موجود متحرک حرکته، نه برای هر چیزی. برای موجود متحرک کمال اول حرکته، کمال ثانی هدف حرکته، یعنی متحرک و میلن. که در تعریف حرکت میگن کمالون اول، اما کمالون اول شی متحرک، نه کمال اول برای شی. کمال اول برای هر شی صورت نویشه. کمال اول برای متحرک به محابا متحرک کن که حرکتش، وقت کمال ثانیمون هدف حرکت یعنی مایه تحرک و الهی.
در واقع کمال اولش که حساب نمیشه،
درسته؟
اونجا که
ابن سینا
میگه خالی از صورت نیست، یعنی خالی از صورت نوعیه نیست.
بله، خالی از صورت جسمیه هم نیست. بله، ابن سینا نظرش اینه که خالی از صورت نوعیه نیست، ولی خالی از صورت جسمیه هم نیست.
وقتی خالی از صورت جسمیه هم باشه، میشه فرض کرد در این صورت که حیولا خودش به ما هم باشه، چون متحصل که نیست، مشتاق باشه به اون صورت نوعیه.
چه نوع اشتیاقی؟
اشتیاق
نه
انسیاق.
خب باید در داشته باشه تا اشتیاق داشته باشه. مگه میشه شما صورت نوعیه از حیولا بگیرید؟ شما فکر میکنید صورت جسمی رو بشتدین قناعت میکنه؟ صورت نوعیه رو باید بشتدید. نمیشه بی صورت نوعیه. حتی شیخ اشراق که صورت نوعیه رو منکره، میگه کیفیتی رو که جانشین صورت نوعیه است باید بشتدید. اونم معتقده که با صورت جسمی تنها کار تموم نمیشه. اون میگه حیولا نیست، صورت نوعیه نیست. صورت جسمی مجرد رو میگیم جسم، ولی همون میگه دارای کیفیتی است. همین صورت جسمی دارای کیفیتی است که اون کیفیت رو مشا گفتن صورت نوعیه. اختلاف اشراق و مشا نه در اصل اون شیه، در اینی که اون شیء رو کیفیت بنامیم یا صورت نوعیه بنامیم، اختلاف اینجاست. ولی هردوشون قبول دارن که یه چیزی لازمه. شیخ اشراق میگه اون چیز صورت نوعیه نیست، جوهر نیست، عرضه، کیفه. من شما میگن نه، صورت جوهری است، صورت نوعی است. ولی همه قبول دارن صورت نوعی رو ندی نمیشه، چه هیولا رو قائل باشیم چه نباشیم. اون که هیولا قائل میگه هیولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه. اون که هیولا قائل نیست میگه صورت جسمیه با کیفیت نوعیه. ولی هیچ کیفیت نوعی رو همه قائلن، یعنی این نوع رو همه لازم دارن. کسی نمیگه بدون صورت نوعیه یا بدون اون کیف جسمی حاصل میشه. شما دارید الان هیولا رو بی صورت نوعیه میگیرید، هیچ قائل به این مطلب نیست، نمیتونم قائل باشه. ایشون میگه در کلام صوفیه مطرح شده، یا شباهتش به کلام صوفیه، این کلام شباهتش به کلام صوفیه بیشتره. حالا اونا چه فکری میکردن؟ شاید به این لوازم فاسد و تالی فاسد هایی که ابن سینا گفته فکر نمیکردن. همینه دیگه، مطلب باطلی که گفته میشه گوینده به فکر اون تبعاتش نیست. یکی دیگه که اشکال میکنه به اون گوینده حالی میکنه که این کلامت این اشکالاتو داره. مثلا معنی اشکال همینه دیگه، گوینده غافل میشه از اشکال، مطلبی رو مطرح میکنه، بعد شنونده اشکال میکنه. وقتی اشکال کرد، اگه اشکالش وارد باشه، به گوینده میفهموند که این تالیف فاسد در کلام تو هست و تو غافل بودی. حالا این گویندگان این که هیولا اشتیاق داره، فقط مطلب رو گفتن، متوجه تبعاتش نشدن. ابن سینا تبعات رو داره ذکر میکنه، میگه پس کلامتون پس بگیرید. اگر مرادتون از اشتیاق اشتیاق انسیاقی است، غلطه. اگر مرادتون اشتیاق معمولی است، اشکال نداره. صفحه 21 این سطح اول. ولو لم یجعلو هاز الشوق، هاز الشوق رو ابن سینا عبارت از شوق حیولا میگیره، ولی با توجه و اون چه که قبلا گفته شد، شوق انسیاقی حیولا مراده، نه شوق حیولا، شوق انسیاقی حیولا. پس لولم یجعلو هاز الشوق را الى صبر المقومت التي هي کمالات اولا، اگر این گروهی که الان خصم ما هستند و مقابل ما قرار دارند قرار ندهند این شوق انسیاقی حیولا را به کمال اول، یعنی به صبر مقومه‌ای که کمالات اولا برای ماهیت برای حیولا به حساب میان، اگر این شوق رو شوق به کمالات اولا قرار ندن، یعنی مشتاقان الهی رو کمال اول قرار ندن، بلکه شوق الی کمالات ثانیه‌ای که لاحق کمالات اولا هستند قرار بدن. لاحق یعنی لاحق کمالات اولا، کمالات ثانیه بعد از کمالات اولا میان و ملحقن و عارضن، حالا یا عارضن یا صادرن، هرچی هستن بعد از کمالات اولا. این شوق انسیاقی رو به صبر مقبمه ای که کمالات اولان قرار ندن بلکه به کمالات ثانیه قرار بدهن، باز هم لکان تصور و معنا هازر شوق من المتعذر، تصور معنای این شوق متعذر است. فکیفه چگونه متعذر نباشد این تصور در حالی که اینها زالک، یعنی شوق مذکور رو قرار دادن شوقا لها یعنی للهیولا الى صورت المقبمه که کمال اوله. اگر اونها شوق رو به کمال ثانی قرار میدادن تصورش متعذر بود، تا چه برسد که حالا شوق رو به کمال اول قرار دادن، این دیگه به طریق اولا تصورش متعذر. در تمام توضیحاتی که من عرض میکردم اشاره داشتم که فهم تصدیقی متعذره و تصور متعذره نیست. ایشون میگه تصور معلوم، منظورش معلومه که تصوری که بخواهیم قبولش کنیم متعذره، ولی اصل تصور کردن که متعذر نیست. این گوینده ها تصور کردن که گفتن، اگه تصور نمی‌کردن نمی‌گفتن. ما هم تصور می‌کنیم که داریم رد می‌کنیم، اگه تصور نمی‌کردیم رد نمی‌کردیم. همه تصور می‌کنیم، تصوری که مقبول باشه نداریم. پس مراد از این تصور نه اصل تصوره، تصور مقبوله، تصور مقبول همون تصدیق. برای من نوشتن که اشتیاق انقیادی برای هیولا متصور هست یا نیست؟ اشتیاق انقیادی یعنی چی؟ یعنی هیولا هر چی بهش دادن قبول میکنه. اینه که ما دیروز اثبات کردیم، امروز هم تکرار کردیم، اشتیاق انقیادی برای هیولا هست. اشتیاق اکتسابی برای هیولا نیست. هیولا منقاده و وقتی به صورتون میدن با اشتیاق میپذیره، شأنش قبول کردن، اصلا شأنش انقیاده، نمیشه انقیاد ازش گرفت. چرا قابل تصور نیست؟
چون لازمه شوق نمیشه، لازمه شوق فاصله بین
دو شیء، یه شیء نه. هیولا رو به لحاظ ذاتش ملاحظه کنید، ذاتش خالی از صورت نوعی است، نه در وجودش خالی است، در ذاتش خالی است. خب پس ذاتش میتواند قبول کند، ولی حالا این قبول کردن به این صورت است که اول نداشته بعدن بهش دادن، یا از همون اول که آفریدنش بهش دادن و قبول کرد، با هر دو میسازه. ما میگیم که انقیاد با هر دو میسازه، یکی این که اول نداشته باشه بعد بهش بدن قبول کنه، یکی این که از همون اولی که ساختنش بهش دادن و قبول کرد، هر دوش انقیاده. ما اون اولی رو به خاطر محذور باطل میکنیم، دومی رو قبول میکنیم. پس اصل انقیاد قبول داریم، مثلا نحوه انقیاد رو توضیح میدیم. اصل انقیاد برای هیولا هست، نحوهش اینه که از اول انقیاد داره، نه آتش داشته باشه و بعدن بهش بدن سیرابش کنن، از اول همراهش میکنن، نه اون انتظار داشته باشه و تعقیب کنه بعدن به دست بیاره. وقتی هم به دست آورد قبول میکنه، اونجا هم انقیاده، ولی این انقیاد ما قبول نداریم. چرا؟ چون مقدمش رو قبول نداریم. مقدم این انقیاد اکتسابه، باید بره دنبالش تا بپذیرتش، این درست نیست. ولی بهش بدهن بپذیره قبول، این درسته. اونم هم همون اول بهش میدهن، نه یه مدتی خالی میذارن و بعدن بهش میدن. پس انقیاد ما قبول داریم. اشتیاق انقیادی همون قابلیتیست که شأن هیولاست، اینو قبول داریم، رد نمی کنیم. اشتیاق طبیعی رو رد کردیم، اشتیاق نفسانی رد کردیم. اگر اشتیاق انقیادی که اصطلاح جدیده داشته باشیم اونو قبول میکنیم. ما انقیاد قبول کردیم، شما فهمید اشتیاق انقیادی. اشتیاق انقیادی تحلیل میشه به دو چیز، یکی هیولا قابل است، یکی اون قابل این مقبولش را رها نمی کنن. هر دو رو قبول داریم. دو تا مطلبه، شما دو تا مطلبو چنان هم گذاشتید. یکی هیولا منقاد است، این قابل است. یکی هیولا که قابل است به مقبولش مشتاق است، همون اشتیاق غیر انسیاقی که عرض کردم. این دو تا رو کنار هم گذاشتید، اصطلاح اشتیاق انقیادی درست کردید. ما اینو قبول داریم، چون هر دو رو قبول داریم، هم اصل اشتیاق قبول داریم به اون معنی که گفتیم، هم قابلیت و انقیاد هیولا رو قبول داریم. پس اشتیاق انقیادی رو هم که مجموع این دو تا رو قبول داریم. عرض لازم بگیر، البته این دیگه صورت عرض لازم نیست. عرض لازم هم از همون اول همراهی شیء هست، فقط در همراهی بخواد مثال بزنید، بله به عرض لازم مثال بزنید. عرض لازم مشتاقون الیه، اون معروضم هست، چون اگر اشتیاق نداشت نمیپذیرفت، اگر تنفر داشت ردش میکرد. از این که پذیرفته معلوم میشه اشتیاق داره، طبیعی هم پذیرفته، نه تحمیلی نه قصری پذیرفته باشه، طبیعی پذیرفته، پس اشتیاق داشته. هر جا پذیرش باشه اشتیاق هست، منتها اشتیاق علی سبیل انسیاق مورد بحث ماست، اصل اشتیاق مورد بحث ما نیست. اصل اشتیاق همه جا هست، عرض کردم هر جا پذیرش باشه اشتیاق هست. خود
ایشون تصدیق
که از صفحه 14 فرض خلوه هیولا از صورت رو در ذاتش بکفیل تصدیق کرده شد، این ایمان اشتیاق و انقیادی رو شده، با باید که ذات هیولا خالی از صورت، ذات هر چیزی خالی از چیزهای دیگه، هر چیزی در مقام ذاتش فقط جنس و فصل خودشو داره. هیولا در مقام ذاتش فقط جنس و فصل خودشو داره، نه صورت جسمی داره نه صورت نوعی، در مقام ذات. ماهیت هم در مقام ذات هیچی نداره، نه وجود نه چیز دیگه، اینا خوندی در جای خودش. هر چیزی در مقام ذات فقط خودشه، خودش هست و جنس و فصلش، ذاتیاتش، ذاتش و ذاتیاتش، مازاده بر این دیگه نداره. هیولا همینطوره، در مقام ذات بخواد ملاحظهش کنید صورت جسمی نداره. ما هیولای موجود رو داریم فرض میکنیم، نه هیولایی که در مقام بخواد در مقام ذاتش ملاحظه بشه. هیولای موجود عرض میکنیم که خالی از صورت جسمی و خالی از صورت نوعی نیست.
اونجا تصور میکنید که هیولا خالی از صورت بشه، اما موقعی که اشتیاق انسیابی باشه اونجا قبول نمیکنید. چه فرقی هست بینید؟
فرقش الان گفتم، فرقش الان گفتم. در انقیاد ما ذات هیولا رو ملاحظه میکنیم، نه ذات هیولا رو داریم. ذات هیولا رو ملاحظه میکنیم، یعنی در ذهنمون هیولا رو با صورت تفکیک میکنیم، میگیم اون قابل مقبول. در خارج شما همه رو با هم دارید، در ذهنتون جدا میکنید، هیولا تنها میشه، صورت تنها میشه، یکی رو قابل میکنید یکی رو مقبول، یکی رو منقاد میکنید یکی دیگر رو مقبول میکنید. وقتی بحث انقیاد نیست، شما ذات هیولا رو تصور میکنید، بعد میگید این منقاد صورت. اما هیولا وقتی موجود بشه، این دیگه از اول با صورت دیگه، فقط مشتاق به صورت، یعنی مشتاق یعنی چسبیده به همه، از هم جدا نمیشه. اینا مطالب تفکیک بشه همه روشن میشه.
ملاحظه، اون ملاحظه
که
شما میکنید در اشتیاق
انسیاقی معلوم
چیز نیست؟
در اشتیاق انسیاقی ملاحظه کنید. اشتیاق انسیاقی راه رفتن میخواد، اکتساب میخواد. شما ذات هیولا رو تصور کنید، بگید اشتیاق اکتسابی داره، نمیتونه داشته باشه. همون ذاتی که تصورش میکنید یا ذاتی که موجوده در خارج میدونیدش، هیچ کدوم نمیتونه اکتساب کنه، نمیتونه راه بیفته سمت صورت. چه اونی که تو ذهن تصور کردی که اصلا راه رفتن براش معنی نداره، چه اونی که در خارجه، چه اون بلا در خارج است ولی بازم چون حالت قابلیت داره، بازم راه رفتن و اکتساب کردن براش معنی نداره. اکتسابی رو تأثیره، یه نوع فعله، از چه این که شأنش فقط قبوله، هیچ نوع فاعلیتی براش نیست، بر نمیاد که اکتساب کنه. چه حالا اون شیء رو در ذهنتون جدا بگیرید، چه در خارج همراه بگیرید، این هیولا نمیتواند اکتساب کند، چون شأنش فاعلیت نیست. اکتساب اینو فاعلیته، این شأنش فقط قابلیته، شأن فاعلیت نداره.
ثابت کنیم ما بحث
خلو، باید ثابت کنیم
ما بحث خلو در صورت مفصل
چرا باید ثابت کنیم؟ یعنی ثابت کنیم هیولا قابله؟
نه، در خارج گفتیم که این بالاخره قابل هست. شما فرمودید تمام شأنش قابله، تمام شأنش اینه که بپذیره، اصلا بحث فاعلیت توش مطرح نیست. ما میگیم همین که در واقع تونستید تصور کنید تو همون لحاظتون، پس میتونه به طرف چپ حرکت کنه.
چه دلیل؟ چون من تصور میکنم میتونه حرکت کنه. شما یه صورت انسان در ذهنتون تصور میکنید، این میره یه چیزی کسب میکنه؟
نمیگم که همین که میتونه حالت تصور دلیل به حرکتی، نه، همین که تصور تونسته کنید ذاتش رو، پس میتونید در واقع اون حالت حرکت رو هم برای تصور بکنید.
حالت حرکت میتونید برای تصور کنید، ولی حرکت میکنه؟ من میتونم تصور کنم، الان دارم تصور میکنم که رد میکنه. من حالت حرکت رو برای هیولا دارم تصور میکنم که رد میکنه. تصور کردن حرکت یه اشکال نداره، واقعیت حرکت اشکال داره. یعنی هیولا نمیتونه حرکت کنه، نه من نمیتونم برای حرکت تصور کنم، من محالا میتونم تصور کنم. پس هیولا رو میتونم تصور کنم که داره اکتساب میکنه، تصورش اشکال نداره، ولی واقعیتش اشکال داره. ما بحث در واقعیت داریم، نه بحث در تصور. عرض کردم کسانی که اشتیاق رو برای به حیولا نسبت دادن تصور کردن و نسبت دادن. ما هم که داریم رد میکنیم تصور میکنیم رد میکنیم، تصورش ایراد نداره، واقعیتش ایراد داره. ما داریم میگیم این تحقق پیدا نمیکنه. شما میفرمایید ما داریم تصور میکنیم، اصلا فرق میکنه اشکال شما با حرف ما. ما تحققش رو داریم رد میکنیم، شما تصورش رو داریم اثبات میکنیم. سمن هذه الاشیاء یعصر علیه فهم هذا الكلام. الان نخونی علیه برست من تعلیلی است. به خاطر این اشیاء، یعنی به خاطر این اشکالاتی که گفتم، حالا اون دو اشکال یا این اشکال سوم اضافه کنی، به خاطر همه حرفایی که زدم، اشکالاتی که گرفتم، یعصر علیه فهم هذا الكلام. فهم هذا الكلام بر من فهم این کلام مشکلی، به خاطر مشکلاتی که داره. ولی فکر نکن من فهمم کمه، نمیفهمم مطلب. من مشکلاتو میبینم نمیفهمم، نمیفهمم یعنی تصدیق نمی کنه. فهم این کلامی که اشبه هست به کلام صوفیه، از این کلام به کلام فلسفه. این عبارت یعنی شباهتش به کلام صوفیه بیش از شباهتش به کلام فلسفه هست. عبارت اونطوری معنی میشه. ما فلسفه میخونیم، اگر صوفی بودیم ما می حرفا رو میزدیم، حالا چون فلسفه میخونیم این حرفا رو رد میکنیم. و عسى ان یکون غیری، شاید غیر من که لباس فلسفه رو در آورده، لباس صوفیگری پوشیده، یفهم هذا الكلام حق الفهم، این حرف رو بفهم، خوبم بفهم، شاید بفهمه. بازم لعله است، بازم نمیگه میفهمه، چون میدونه نمیفهمه. اونم که لباس صوفی تن کرده اونم نمیفهمه، اگه میفهمید اینو نمیگفت، میگه شاید بفهمد. بعدم فلیرجع الیه فیه، الیه یعنی به این غیری، فیه یعنی در این کلام یا فهم کلام، رجوع شود به این غیر من در فهم کلام. اگه کسی میخواد این کلام بفهمه به غیر من رجوع کنه، به من رجوع کنه من ردش میکنم. ولو کانه بدل الهیولا، مطلب سومی، مطلب سوم که از خود رسیدم این بود که هیولا دارای صورت بشه و اشتیاق هم باشه، ولی اشتیاق مال صورت باشه نه برای هیولا. اما ما تسامحاً و مجازاً به هیولا اسنادش بودیم. این اشکالی نداره، زیرا در واقع اشتیاق مال صورته. ایشون مطلب اینطور بیان میکنه، ابن سینا مطلب اینطور بیان میکنه، میگه هیولا صورت نوعیه رو گرفته و ذات پیدا کرده و این صورت میخواهد کمالات جدا رو کسب کند و خودش ظرف اون کمالات شود. اگر صدرا باشه میگه و اضافه کن کمالات داخلی را میخواد کسب کند و اشتداد پیدا کند، یعنی همین صورت. ابن سینا میگه کمالات خارجی را میخواد کسب کند و ظرف اون کمالات باشه، چون اشتداد و صورت قبول نداره. صدرا میگه که نه، هم کمالات خارجی را میخواد کسب کنه ظرف اونها بشه، هم کمال زن نفسی خودشو میخواد کسب کنه، به خودشو به کمال اشتداد برسونه. این میگن شدنی، که صورتی همراه هیولا باشد و این مجموعه اشتیاق داشته باشد. توجه این چی عرض میکنه؟ این مجموعه اشتیاق داشته باشد به کسب کمال، حالا چه کمال بیرون چه کمال درون. ابن سینا کمال بیرون میگه، صدرا کمال درون اضافه میکنه. مجموعه اشتیاق دارد به سمت کمال، این ابی نداره. ولی توجه کنید این اشتیاق اگه بخواد تحلیل کنید ببینید کدوم جزء از این مجموعه این اشتیاق رو داره، این اشتیاق رو به هیولا نمیدید، اشتیاق رو به صورت میدید. اگر بخواید اشتیاق رو به هیولا بدید بعد از تحلیل، بازم به شما اشکال میکنه که هیولا ولو همراه صورت نمیتونه اشتیاق داشته باشه. اشتیاق اصلا شأن هیولا نیست، اشتیاق انسیاقی رو از میکنه، اشتیاق شأن هیولا نیست. پس در این حالت اگر مجموعه ای از هیولا و صورت درست کردیم، میتونیم بگیم این مجموعه مشتاقه. ولی وقتی خواستیم تحلیل کنیم ببینیم این اشتیاق رو که به مجموعه نسبت دادیم واقعا و حقیقتا به کدوم بخش مجموعه نسبت میدیم، میبینیم به هیولاش اگر نسبت دادیم غلطه، به صورتش باید نسبت میدیم. این مطلب سوم بود که اشاره کردیم اول بحث، الان داریم مطرح میشه. ابن سینا عبارت اینطور میاره، هیولا رو اگر مطلق به گذاری اشتیاق بهش نسبت نده، اگر هیولا رو مقید کردی به صورت اشتیاق رو نسبت بده. ولی بدان که این اشتیاق در واقع مال صورت، مال هیولا نیست. داری به مجموعه نسبت میدی ولی در واقع مال هیولا نیست، مال صورت. ولو کان بدل الهیولا بالاطلاق، بالاطلاق ده هیولاست. ولو کان بدل الهیولا بالاطلاق، هیولا ما تستکمل به صورت طبیعیه، یعنی به جای هیولای بالاطلاق، یعنی هیولای بیقید، هیولای خالی، بگذار هیولای معینی رو که تستکمل به صورت طبیعیه، با صورت طبیعیه به کمال رسیده. به جای هیولای مطلق یعنی هیولای بی صورت، بذار هیولایی رو که با صورت به کمال رسیده، یعنی مجموعه رو بذار. توجه کنید کلمه تستکمل در اینجا داره از باب استفعال. باب استفعال طلب رو افاده میکنه نوعا، در بعضی جا هم طلب افاده نمیکنه، بریم نوعا طلب رو افاده میکنه. این عبارت نشون میده که هیولا طلب کمال کرده و بعد کامل شده، طلب کمال کرده و بعد کامل. اصلا تستکمل معنیش همینه، موجود مستکمل یعنی موجودی که در دوره کمال و کسب طالب بوده و بعدم کمال رو به دست آورده. به خدا نمیشه گفت مستکمل، به عقول نمیشه گفت مستکمل، به اونا میگیم کامل. ولی به نفوس فلکی میگیم مستکمل، به نفوس انسانی میگیم مستکمل، به موجودات طبیعی میگیم مستکمل، که کمال و طالبن رو به دست میارن. همیشه در کلمه مستکمل طلب کمال خوابیده، در کامل نه، در کلمه کامل طلب کمال نیست. اون کسی که از اول کمال رو داره بهش میگیم کامل، اونی که کمال نداره به دست میاره، کمال به تعبیر دیگه ذاتیش نیست، میشه مستکمل. خب اگه این عبارت رو در هیولا به کار ببری و بگویی که هیولا به وسیله صورت استکمال پیدا میکنه، معنیش اینه که هیولا در دورانی طالب صورت بوده و بعد واجد صورت شده، و این همون اشتیاقی که داری ردش میکنی. عبارت خودت داره اشتیاق رو نشون میده. این اشکالیست که به ذهن ممکنه برسه که خود تستکمل که در اینجا آمده با مبنای ابن سینا نمیسازه. مبنایش اینه که اشتیاق نیست، ولی الان تستکمل میفهموند که طلب هست. خب طلب که مسبوق به اشتیاق، اول اشتیاق هست بعد طلبه. اگر این داره طلب میکنه معلوم میشه اشتیاق داره. جواب همون است که عرض کردم، یکی این که طلب در اینجا به معنی تقاضاست، نه به معنی اشتیاقی که منتهی به اکتساب بشه. تقاضاییست که منتهی به قبول میشه، یه مطلب. یه مطلب دیگه این که خلوبی نیست که بعد پر بشه، به لسان استعداد ذاتیش که قابلیت است طلب می کند و تقاضا می کند صورت رو، نه چون بی صورت و خالی از صورت است طلب می کند، چون ذاتش قابل است طالب است طلب می کند. پس کلام ایشون طلب رو افاده می کنه، ولی نه اون طلب محال رو. طلب محال طلبی بود که خالی باشد و بعد به دنبال کسب راه بیفتد، این باطل بود. اما اینو که الان ابن سینا نسبت نمیده به هیولا، میگه هیولا طلب میکنه، طلب میکنه این به لحاظ ذاتش، به مقتضای ذاتش که امر قابل طالب صورت هست و صورت هم خدا از اول بهش میده چون استعدادشو داره و خدا هم هیچ استعدادی رو ضایع نمیکنه، لذا بهش این صورت رو داره. پس تستکملو یعنی نداشته است در مقام ذات و گرفته است در مقام وجود، بدون این که در دوره خالی از صورت باشد. پس هیچ اشکالی وارد نمیشه، کلام ابن سینا مسئول از اشکال. جلد
اصطلاح در روای استکمال، چون ایشون استکمال رو قبلا بیان کرد که در مقام ذات نیست، در مقام وجوده، و بعد هیولا رو هم گفتش استکمال جوهری توش وجود نداره، الان داره همون استکمال رو به هیولا استعمال میده.
هیولا استکمال جوهری نداره، جوهرش کامل میشه، ولی به صورت بگیره چرا کامل میشه؟ همونجا من اشاره کردم، شاید در همونجا که من توضیح میدادم خودم من متوجه شدم، عبارت اولی که من آوردم عبارت مهمی بود، لذا سریع عوضش کردم. اون عبارت مهم احتمالا جذب ذهن شما شد، من همونجا توضیح دادم که منظور از استکمال چیه، همونجا هم توضیح دادم، همین توضیح که الان دارم اینجا میدم، اونجا هم گفتم. من تا در ابتدا کلامی داشتم هنوزم تو ذهنم هست که اون کلام من نارسا بود، اون کلام نارسا بود و هنوزم تو نوار هست، پاکش نشده، چون بعضی کلمات نارسا باید باشه پسترش کامل بشه که شخص شنونده گرفتار اون کلام ناقص نشه. گاهی از اوقات کلمات ناقص آدم میگه بعدم کاملشو میگه، هر دو رو میذاره بمونه که شنونده بدون کدومش غلطه یا کدومش تسامحه و کدومش صحیح. من اونجا توضیح دادم مطلب رو، با کلام نارسا گفتم، بعد بلافاصله عوضش کردم درست گفتم، درستش هم نیست که اینجا الان دارم میگم، و اونجا هم این حرف رو زدم. بله؟
پس خون بحث در اونجا تو جمعه مترزه، چون صفیت با حواس استکمال نبود، این استکمال تو در مقام هیولوس مطرح شد غیر از استکمال نیست که برای
استکمال همه جا یکسانه، منتها در بعضی جا استکمال به این است که چیزی بعدن داده بشه، در بعضی جا استکمال به این است که از اول داده بشه، این فرق بینشون هست. ولی استکمال یعنی نداشتن و بعد هم داشتن، حالا نداشتن در مقام ذات و داشتن در مقام وجود، یا نداشتن در مقام وجود و داشتن در ظرف بعدی وجود در زمان بعدیه بود، هر دوش استکماله. هر جا استکمال است حکایت میکند از نداشتن سابق و داشتن لاحق، منتها سابق و لاحق یعنی با فاصله زمانی، یا سابق و لاحق به این معنا که به لحاظ ذاتش ندارد به لحاظ وجودش دارد، که سابق یعنی به لحاظ ذات، لاحق یعنی به لحاظ وجود. و هیچ وقت ذات بدون وجود ما نداریم، در تحلیل ذهنمون ذات رو جدا میکنیم میبریمش جلو، وجود رو میاریم اول. پس این میسازد با اینکه کمال در همون لحظه اول به این شی داده شود یا کمال در لحظه بعدی داده شود. خلاصه مطلب اینه که دقت کنید در این عبارتی که میارم، استکمال اونجاییست که ذات شی واجد کمال نیست، ذاتش واجد کمال نیست، یعنی ذاتش اینطور نیست که باید این کمال رو داشته باشه. این که تکرار میکنه برای اینی که عقل ذاتش واجد کمال هست، یعنی اگر این ذات عقلی باید داده شود باید کمال داشته باشه، منتها حالا این ذات فاعل دارد. نمیخوام بگیم کمال ذاتیه به این معنی که فاعل نداره، این نمیخوام بگیم، و الا کامل فقط خداست، اگر کمال به ذاتی باشد به معنی این که فاعل ندارد، کامل فقط بر خدا اطلاق میشه، بر موجودات دیگه همه باید مستکمل گفته بشه، در حالی که ما کمال کامل رو بر عقل هم اطلاق میکنیم. پس منظور از کامل این نیست که ذاتی یعنی بلا فاعل باشد، بلکه منظور این است که ذاتی است یعنی این ذات این کمال رو داره، اگر بخواد عقل باشه باید این کمال داشته باشه، اگر این کمال نداشته باشه نفس میشه، این کمال نداشته باشه موجود طبیعی میشه، باید این کمال داشته باشه تا عقل باشه. منتها این کمال کسی بهش داده یا مال خودشون بحث دیگه است. کمال ذاتی که ما میگیم یعنی کمالی که در ذات تعبیه شده ولو فاعل اون کمال داده. پس مستکمل یعنی اون کمالی که در ذات تعبیه نشده باشه و باید فاعلی اون کمال رو بدهد. گذشته از این، خود ذات هم اینطور نیست که توقف بر این کمال داشته باشه، که اگر این کمال نبود ذات تحقق پیدا نکنه. بله، بخواد موجود بشه در خارج این کمال رو بهش باید داد یا بعداً باید کسب بکنه. مستکمل اون موجودی است که در ذاتش کمال تعبیه نشده، بلکه کمال به عنوان یه امر زایدی بهش داده میشه، حالا یا زایدی که باش متحد میشه یا زایدی که برش عارض میشه. این زاید رو در همون اول وجود بهش میدن یا بعداً میرن، اینا دیگه مهم نیست. پس مستکمل یعنی موجودی که ذاتش این کمال رو ندارد، یعنی چنین نیست که باید این کمال رو داشته باشه تا این ذات تحقق بده، تا این ذات ذات باشه تحققش از نمی کنه. این ذات اگر بخواد این ذات باشه احتیاج به کمال نداره، عقل اگر بخواد ذات عقلی پیدا کنه این کمال رو میخواد. اما مثلا فرض کنید که هیولا اگر بخواد ذات هیولایی پیدا کنه دیده که صورت نداره، ذات هیولا همون ذات هیولاست. بله، در مقام وجود احتیاج به این کمال داره، این کمالی که بیرون ذاته، اگر ذات واجد شود به ذات گفته می شود مستکمل، اون وقت چه این رو در همون اول وجود واجد شود چه بعدن کسب کنه واجد شود، هر دو حال بشونی مستکمل. اما ذاتی که ذاتش متقبم است، نه وجودش، ذاتش متقبم به کمال است، اگر این کمال نداشته باشه برش عقل صدق نمی کنه. این موجود اگر کمالش را داشت می شود کامل، چه کمال رو خودش داشته باشد مثل خدا، چه کمال رو کسی بهش بده مثل خود، فاعل داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمی کنه. کمال اگر در ذات تعبیه شده باشد موجود می شود کامل، چه کمالش را ذاتن داشته باشد یعنی بلا فاعل، چه کمالش را فاعل بدهد. ولی اونی که در ذاتش کمال تعبیه نشده میشه مستکمل، چه کمالش در همون لحظه وجود بهش داده شود چه بعدن داده شود. با این توضیح که دادن دیگه فرق بین کامل و مستکمل کاملا روشن شد. اگر هم قبلا چیزی گفتم تسامحی بوده، حرف درست اینو چرا زدم، قبلا هم گفتم یه تسامحی داشتم و بعدم اصلاحش کردم.
بس
بگید که این شیء متغیر نسبت به اون صورتی که میگیره مستکمله، نسبت به اون صورتی که از دست میده متغیره، اشکال نداره بگید. یعنی ما در تغییر زوال و حدوث رو شرط کردیم، در استکمال حدوث رو شرط کردیم، زوال رو شرط نشدیم. هر حدوثی چه مسبوق به زوال باشد چه نباشد استکمال هست، اونی که مسبوق به زواله تغییر هم هست. توجه میکنید؟ ابی نداره شما بگید که این شیء متغیر نسبت به اونی که به دست میاره مستکمل میشه، ابی نداره، نسبت به اون مستکمل میشه، کمالیست بالاخره، کمالیست که به دست میاره، منتها کمالی از دست داده، کمالی به دست آورده. اون از دست دادن رو به دست آوردن کنار هم زمین میکنید میگه تغییر، از دست دادن رو ندیده بگیرید فقط همون به دست آوردن رو ملاحظه کنید میگه دستش بود، این وسیعی به لحاظ شما داره.
من
دیگه زمانشه بله؟
نیست
از این کنم دیگه، زوال نیست دیگه، شما زوال نگاه نکنید،
نیستم به لحاظ ما بستگی
داره. اگر میتونید یه جا هستش که به لحاظ شما بستگی نداره، واقعا زوالی نیست، از اول صورتی زوال نشده، خب این مستکمل است بدون زوال. یه وقت نه زوالی هست، شما زوالش رو نگاه نمی کنید، بازم استکمال صادقه. من غیر زوالی یعنی من غیر زوال واقعی یا من غیر زوال لحاظی؟
اتفاق
رو
از کجا استفاده
میکنید؟ از صدق کلام. شما میتونید بگید این آب تا حالا آب بود، الان مستکمل شد هوا. ان میتونید بگید یا نمیتونید بگید؟ به چه بدون تغییرش، به تغییر توجه نداشته باشید. آیا به کمال هوایی رسید یا نرسید؟ کمال هوایی رو نداشت، کمال آبی داشت. کمال هوایی نداشت الان بهش رسید، پس میشه گفت مستکمل. منتها دیگه نباید به اون زوالش توجه کنید، به اون زوال توجه کنید تغییر، به خود این گرفتن توجه کنید استشمار. ولو کان بدل الهیولا بالاطلاق هیولا ما تستکملو به صورت طبیعه. اگر به جای هیولای بالاطلاق یعنی هیولای بیقید، هیولایی که فاقد صورته، هیولا ما یعنی هیولای معینی رو بذارید که تستکمله به صورت طبیعیه، با داشتن صورت طبیعیه کامل شده، با گرفتن صورت طبیعیه کامل شده، یعنی هیولای خالی نه که بشه هیولای بالاطلاق، بلکه هیولای همراه دار که بشه هم هیولای دارای صورت. بارها عرض کردم این مایی که به صورت مبهم بعد از کلام میاد تنوینم میگیره، هیولم ما یعنی تشدید میگیره، تنوین درش ادغام میشه. این ما مای نکره است، اما در این حال ما معین معرفش میکنیم، میگیم هیولای معین با اینکه نکره است. این یادتون باشه، منظور اینه که هیولای معینی که میتواند این باشد و اگر این نشد بدلش آن باشد، که علا سبیل البدلیه میتونه هیولای متعدد بشه و به همین جد بشه نکره. نکره یعنی توسعه داره، معین اونچنان نیست که زیغ باشد حتما بر این صد کند، معینی چه میتواند بر این معین صد کند یا بر یه معین دیگر، به همین جد ابهام داره. هر جا این کلمه امامیت معنا همینه، که هم توش تعین هست هم توش ابهام هست. تعین هست روشنه، ابهام هست به خاطر این که علی سبیل البدلیه قابل صدق بر کثیرین، علی سبیل البدلیه نه علی سبیل الاجتماع. اگر بدل هیولای بالاطلاق هیولمایی باشد که کامل شود به صورت طبیعیه تا حادث شود، از تا حادث شود میخواد شروع کنه به بیان اشتیاق، تا حادث شود از صورت طبیعیی که در این هیولاست حادث شود، لها متعلق به یحدثه، حادث شود برای هیولا انباسی. انباس یعنی اشتیاق انسیاقی، انباس دیروز معنا کردیم دیگه، یعنی اشتیاق انسیاقی. تا برای هیولا حادث شود انباس به سمت نه، یعنی به سمت استکمالات همین صورت، یعنی عیبی ندارد که اینطور بگیم هیولا صورت گرفته و مستکمل شده، بعد از صورت گرفتن و مستکمل شدن حادث می شود برای همین هیولا انبعاث به سمت کمالات، نه کمالات خودش بلکه کمالات صورتش. مثل زمین در فرود آمدن به مرکز و نار در بالا رفتن و گریختن از مرکز. هیولای زمین تا وقتی صورت ترابی بهش ندادن پایین نمی آمد، هیولای آتشم تا وقتی صورت ناری نگرفت بالا نرفت. الان زمین به سمت صفر اشتیاق دارد، هیولای زمین، حتی هیولای زمین به سمت صفر اشتیاق دارد، لذا با صورتش در مرکز که صفر عالمه واقع می شود. و آتش به سمت صعود و گریز از مرکز اشتیاق دارد، لذا بعد از گرفتن صورت می بینید به سمت بالا می گوید. هیولای آتشین اشتیاق داره، پس هیولایی که الان همراه صورت شده می بینید اشتیاق به صفر داره، میاد صفر. یا اون هیولای دیگر که همراهی با صورت آتش شده اشتیاق به بالا داره میره بالا. این بالا رفتن پایین آمدن دلالت بر اشتیاق میکنه، اشتیاق داره که به صورت طبیعی میاد پایین، اشتیاق داره که به صورت طبیعی میره بالا. اما حالا بعد از گرفتن صورت این اشکالی نداره. پس مجموعه، دقت کنید، مجموعه اشتیاق داره. بعد وقتی تحلیل میکنید، خود ابن سینا بعدا تحلیل میکنه، وقتی تحلیل میکنید اشتیاق به خود مجموعه نسبت نمیدید، به صورتش نسبت میدید نه به مادهش. بازم ماده منعزل میشه از اشتیاق.
صورت
نوعیه منظور صورت نوعیه است، صورت نوعیه عرض، صورت نوعیه نار.
صورت
طبیعیه صورت نوعیه است. بعدا در فصل مربوطه ظاهر فصل چهارمه، در فصل چهارم بحث طبیعت مطرح میشه. یکی از اقسام طبیعت صورت نوعیه است و در کائنات فاسدات طبیعت یعنی صورت نوعیه.
هیولا ما میشه
هیولای
سانی،
هیولایی
که
منظم
به صورت جسمی است.
بله، هیولایی که با صورت جسمیه یا با صورت نوعیه کامل شده اسمش رو هیولای سانیه، اب نداره. ولی خب هیولای اولا مراده ها، یعنی هیولایی که با صورت کامل شده، اون هیولا رو میخوام بگیم مشتاق. درسته من دارم مجموعه رو عرض میکنم، مجموعه رو میگیم مشتاق، ولی گوینده میخواد هیولا رو مشتاق کنه. لذا ابن سینا بعدن رد میکنه، میگه هیولا مشتاق نیست، صورت مشتاق. اگه بخواد تحلیل کنی الان به تسامح اشتیاق رو به مجموعه نسبت دادی، بعدن که میخوای تحلیل کنی به هیولا نسبت نده. منظور هیولا اولاست، یعنی هیولایی که صورت دارد ولی صورتش رو شما ندیده میگیرید، اون هیولا اولاست دیگه. ولی مجموعه میشه هیولای ثانیه. نسبت دادن اشتیاق به مجموعه اشکال نداره، این نسبت دادن به هیولای ثانیه. ولی خاص میخواد به هیولا اولا نسبت بده، که ابن سینا میگه در اینجا اگر بخوای با دقت اشتیاق رو نسبت بدی به اون بخش هیولا نسبت نده، بخش صورت نسبت بده. یعنی تو این مجموعه هیولا رو صورت رو از هم جدا کردی، به صورت اشتیاق نسبت بده نه به هیولا. در این مجموعه وقتی هیولا جدا بشه میشه هیولا اولا، خود مجموعه میشه هیولا ثانیه. پس بازم بحث رفته سراغ هیولا اولا. کون و فساد تو هیولا ثانیه؟ کون و فساد اصلا مال هیولا نیست، کون و فساد مال صورته. یعنی در هیولای ثانیه که صورت داریم، صورتش کون و فساد پیدا میکنه. این درسته، هیولاش هم باز کون و فساد پیدا میکنه. اصلا هیولا چه هیولای اولا باشد که خالیست که ایش هم نداریم، یا هیولای ثانیه باشد که همراه صورته، هیولا کون و فساد پیدا میکنه. اون صورتی که همراه هیولاست کون و فساد پیدا میکنه. خب لکانه جواب لوست، ولو کان بدل الهیولا بالاطلاق هیولا ما کذا لکان لهازل کلام بچون. هازل کلام یعنی مشتاق بودن هیولا. میشه در این صورت اشتیاق رو به هیولا نسبت داد، ولی در ضمن مجموع، در ضمن مجموع. لذا ایشون میگه و این کان مرجع و ذالک شوق الی صورت الفاعل، ولو این شوق داره برمیگرده به صورتی که فاعله، و صورت فاعله قدرت اکتساب داره. هیولای قابل صورت اکتساب قدرت اکتساب نداره. قید فاعله رو که در اینجا آورده برای این که نشون بده که اشتیاق شأن صورته. اشتیاق انسیاقی یعنی اکتساب، اکتساب از موجودی برمیاد که شأن فاعلیت داره. اونی که فقط شأن قابلیت داره اکتساب ازش بر نمیاد. پس صورت چون فاعل است، قادر بر اکتساب هست، پس اشتیاق رو میتوان به اون نسبت داد. اما هیولا چون قابل است، قابل قدرت بر اکتساب ندارد، اشتیاق نمیشه بهش نسبت داد. اشتیاقی که ما در اینجا نسبت میدیم اشتیاقی است که به دنبالش اکتساب باشه. اونو میتونیم به فاعل نسبت بدیم ولی به قابل نمیتونیم نسبت بدیم. چون صورت فاعل است میتواند این اشتیاق رو قبول کند، ولی هیولا چون قابل است نمیتواند قبول کند.
صورت طبیعی چیه؟
صورت طبیعی با نوعی
فرق
نداره. صورت فاعلم در اینجا همون صورت طبیعی است، منتها قید فاعله که آورده برای این نکته سیاز میکنه. میتونست بگه صورت طبیعیه، میتونست بگه صورت نوعیه، اما گفته صورت فاعله تا بفهماند که قابلیت اسناد اشتیاق رو دارد، چون اشتیاق اشتیاق اکتسابی است و اگر این صورت صورت فاعل است قدرت اکتساب داره، پس قابلیت داره که اشتیاقش نسبت داده بشه، برخلاف حیله که این قابلیت رو نداره. اما هازا علل اطلاق مربوط به اون لوکان است. اگر بدل حیلای مطلق حیلن مای تضایی بود لکان علا هازل کلام بکن، هازل کلام یعنی همین کلامی که اشتیاق رو به حیل نسبت میده. منطقه اونم گفتیم به هازل کلام بکن که اگر دقت کنید بازم میبینید اشتیاقش به حیل نسبت داده نشده. اما هازا یعنی اما این گفتار علل اطلاق، هازا یعنی این گفتار که حیولا مشتاق است، علل اطلاق یعنی بدونی که قیدی کنار حیولا بذاره، به طور مطلق میگه حیولا مشتاقه. اما این گفتار علل اطلاق فلست و افهمه، من نمیفهممش، نمیفهم یعنی تصدیقش ندارم، یعنی قبولش ندارم. خب فصل تمام شد، خلاصه فصل رو عرض میکنم. در ابتدای فصل وارد شدیم، صورت جسمیه رو معنا کردیم، چون میخواستیم صورت جسمیه رو به عنوان یکی از مبادی جسم اعلام کنیم، ناچار بودیم قبلا معرفیش کنیم تا بعد که اعلامش کردیم شناخته شده باشه. بعد که صورت جسمی مطرح شد وارد این شدیم که جسم را یک بار جسم به ماه و جسمان ملاحظه میکنیم، یک بار جسم به ماه و متغیر را ملاحظه میکنیم و در هر لحاظ این مبادیش رو میشماریم. به لحاظ اول لحاظش کردیم، یعنی جسم به ماه و جسمان ملاحظه کردیم، چهار تا مبدأ براش شمردیم. یکی دو تا مبدأ داخلی بودن که عبارت بودن از حیولا و صورت، دو تا مبدع خارجی بودن که عبارت بودن از فاعل و غایت. و بعد گفتیم چون بحث ما در مبادی مشترک است و مبادی عامه مورد بحث ماست، باید فاعل رو یا غایت رو به صورت عام و مشترک در نظر بگیریم و دو معنا برای مشترک گفتیم. اینا در تذکران داره عرض میشه که یادآوری بشه فقط، ولی مطالبش توضیح شد. بعد که این بحث تمام شد وارد بحث در مبادی جسم به ماه و متغیران شدیم، ولی دیدیم که به ماه و مستکملان و به ماه و حادثان رو هم خوب اضافه کنیم. پس بحث کردیم در جسم به ماه و متغیران و جسم به ماه و مستکملان و جسم به ماه و حادثان. ابتدا فرق بین این ستا رو گفتیم و بعد مبادیشون رو ذکر کردیم و توضیح دادیم که اینها مبادی زاید بر مبادی جسم به ماه و جسمون دارند. از جمله مبادی زاید عدم بود که درباره عدم به تفصیل بحث کردیم. البته مبادی دیگری هم وجود داشت که اونها رو هم ذکر کردیم. حیولا رو دوبار آوردیم، دوبار جز مبادی به حساب آوردیم. یک بار به عنوان این که سازنده جسم است، این رو جز مبادی جسم ما و جسمان قرار دادیم. یک بار به ما این که قبول تغییر و استشمال و اون صورت حادثه می کند، این رو جز مبادی جسم به ما و متغیران یا مستقبل یا حادثه قرار دادیم. ما این در صورت تکراری نداشتیم، در حیولا تکرار داشتیم، یعنی دو جا به عنوان مبدأ ذکرش کردیم. و بعد وارد فرق بین مبادی شدیم. صورت با عدم چه فرقی داره؟ حیولا با صورت چه فرقی داره؟ این مبادی رو با هم فرق گذاشتیم. به مناسبت بیان فرق وارد این بحث شدیم که کون عن الحیولا و کون عن العدم و کون عن صورت کدوم درست کدوم غلط. گفتیم کون عن صورت غلط، کون عن الحیولا و عن العدم درست. کون عن العدم همیشه درست، کون عن الحیولا در بعضی جاها درست. بعد وارد این بحث شدیم که اگر عن را حذف کنیم چه وضعی پیش میاد، اونم توضیح دادیم. بعد پرداختیم به این که هیولا آیا میتواند اشتیاق داشته باشد به صورت یا نمیتواند، همین بحثی بود که فعلا ازش فارغ شدیم. پس کل فصل دو مرتبه تذکر داده شد برای این که مطالب یه مرور جدیدی بشه و بهتر در ذهن بیاید و منظم بشه. این فصل تمام شد، وارد فصل بعدی دیگه نمیشیم اگر چه یه مقدار وقت داریم، ولی فصل بعدی چون دیگه سر مطلبیم وارد نمیشیم. فصل بعدی انشالله بعدا شروع میکنم، در هر فصلی هم سعیم بر این، البته گاهی از اوقات غافل میشم و یادم میره، سعیم بر اینه که اول ورود در فصل فهرستی از فصل ذکر کنم، بعد فصل رو به تفصیل بخونم، آخر فصل هم دو مرتبه جنبندی کنم. یعنی خب گاهی از اوقات این کار رو انجام نمیدم، فهرست اول فصل رو غالبا میگم، درون فصل هم توضیح میدم، جنبندی آخر سر یادم میره. حالا اگه تذکر دادید عمل میکنم، اگه هم تذکر ندادید یادم بود میگم، یادم رفت شما خودتون انجام بدید.